فاتحفوه واتيبوني يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم الى اجل مسمى ان اجل الله اذا جاء لا يؤخر لا كنتم تعلمون. روش ما بچمن بعد از عزیزان مستحضرم شرح فرمایشات علامه طباطبایی رحمت الله علیه. این جملات که زیر آیات می‌بینید خلاصه فرمایشات ایشان است، همینطور که آجا ها فرمودن حق همین روز که ایشون فرمودن غیر اهل البیت صلوات الله علیه مجمعین اصلا کسی نمی فهمه قرآن رو، این رو باید خودتون یه مشواش بشناسید. خود خدا می فرماد انهو لقرآن کریم لا یمسهو لا یمسه الا المطهرون. این یه قرآن کریم
هست، قرآن بلند مرتبه، کسی بهش پیدا نمیکنه الا مطهرون. انه قرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسه الا المطهرون. مطهر کیاست؟ خود قرآن میگه متحر چیاز؟ انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت. میگه چی؟ فقط انما داره با دقت کن، میگه فقط اهل البیت متحر است. اونجا بود که چی فقط قرآن رو میتونه بهش دست پیدا کنه؟ اهل متحرون. اینجا بود چی فقط متحره؟ اهل البیت. پس چی فقط میتونه به قرآن دست پیدا کنید؟ بقیه چه کار هست؟ بقیه به کمک فرمایشات اهل البیت یک همی به این فهم مفاهیم قرآن دست پیدا کنید. نمیدونم چقدر معلمی با مرمزا هستید. اگه مدت یک بنده بعد از 5-6 سال که در خدمت علی جان بودم این امکان بگم ندیدشم، ایشون یک کار عجیبی میکرد. میمدم تمام روایاتی که راجع به این آیه هست رو خوب میدیدم، بررسی میکردم به کمک فرمایش معصوم یک معنی از سوره مقابل میکردم. در واقع هنر ایشون که خوب روی روی روایات بکنم. حالا بسیار عجیبی هم هست، یه فرصت طولانی میخواد که بگم این کاری یعنی چی. یه وقت یه کسی یه آیه را میگیره، دو تا روایت هم میگیره، میذاره بهش میگه خبر تموم شد. این نمیشه تفسیر قرآن از طریق فهم اهل البیت. تفسیر قرآن از طریق فهم اهل البیت یعنی تمام روایاتی که راجع به این آیه هست بفهم و فکر کن، بعد به راه نمایی اون فکر این آیه رو بفهم. این کاری بسیار سختیه. شما کتاب تفسیر مستقلین داریم، بسیار تفسیر قیمتی. اما چطوری اگه دیده باشیم آیه رو نوشتن خیلی تفسیر خوبی، آیه رو نوشتن یه ترجمه نوشتن، کلیه یه روایات هم که در رابطه با این آیات نوشتن علاوه نه ایمدن این کارو بکنن، کلیه این روایات رو فکر کردن و فهمیدن، بعد طبق اون راه نمایی اون آیات طبق راه نمایی اون روایات این آیه رو معنی کردن. اینا من تعبیرم اینه، از چشم اهل البیت قرآن را دیدن. من نظر خودم اینه که تفسیر علیزان از چشم اهل البیت قرآن دیدن. یه مثال بزنید، بی بی سی این انقلاب نگاه میکنه دیگه، از نظر رادیو بی بی سی این انقلاب چیه؟ اینجوری است که مردم اقتصادشون خراب شده بود، اعتراض کردن که اقتصادشون خوب شد، جمهوری اسلامی. ولی ما که نه، اون نداریم که از چشم امام رحمت الله علیه این انقلاب شد. این انقلاب یه یام الله هست، یک ودیعه خدا هست. یه چشم بی بی سی و رادیو بی بی سی برای دیدن این انقلاب، یه چشم امام رحمت الله. حالا چشمی که بتونه آدم قرآن رو ببینه، چشم اهل البیت رو ببینه. صفحه که کنم روش همینا روش بسیار خوبیه و خاجاها خوب برد. اما ببینیم سوره نوح چی میگه علیه السلام. میفرماد بسم الله الرحمن الرحیم، به نام خدا، نام خدایی که رحمتش واسعه و رفاقتش خاصه. رحیم یعنی با مؤمنین رحیم، رحمان یعنی فیاض علی الاطلاق، همه را رحمت میده اما مؤمنین را رحمت خاص میده. خود قرآن هم میفرماید و بالمؤمنین رؤوف الرحیم، و بالمؤمنین رؤوف رحیم، نه رحمان. اینجا هم گفت بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم را اگر بخواهیم بحث کنیم یک دو سه سال وقت حتی اقل معنوی ثبات یه 5-6 ماه باید بین وقت کنیم. پس هم بحث اِنَّا اَرْسَلْنَا نُوحًا اِلَى قَوْمِهِ اَنْ اَنْزِرْ قَوْمَكَ مِنْ قَبْلِ اَنْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. ای نوح علیه السلام، ای نوح اینجوری وارد شد. از آیه نیست ما ارسلنا نوح، ما نوح را فرستادیم به طرف قوم که چی؟ به ترس قوم را به ترسا قبل از اون که عذاب من قبل ان یأتیهم، ای قوم چی؟ عذاب علی عذاب دارد. یعنی چی؟ یعنی قوم حضرت نوح علیه السلام در شرایطی بودن که اگه در اون شرایط میموندن حتما عذاب میموند. ای نوح برو به این مردم بگو در شرایطی هست که اگه در این شرایط بمانید عذاب میاد. قبل از این که اون عذاب بیاد ما نوح را فرستادیم. خدا میگه که بترسون قوم دا قبل ان یأتیهم عذاب میاد. خب چه شرایطی قوم حضرت نوح داشتن که باید بترسن از اون شرایط؟ از فرمایشات بعدی حضرت نوح میفهمیم که شرایطشون شرایط خاصی بودن. حضرت اینجوری ادامه دادن قال یا قومی، چی بوده؟ قومی بوده. من نمیخوام وارد بحث ادبیاتی بحث بشم. قومی بوده یا شد دلت عوضش چسبه گرفته دیمت، یعنی یا قومی مثل یا ربه. شما میگین یا ربه یا ربه یا ربه، یعنی که یعنی یا ربی یا ربی. وقتی یا رو برمیداریم عوضش چی میداریم؟ چسبه میداریم. قال یا قومی، حضرت گفت قوم من، اینی لکن نظیر و نظیر، من برای شما یک هشدار باش روشنم. نظیر چه موقع میگن نظیر؟ وقتی که شرایط خطرناک امکان خطر هست و طرف نمیدانم. ای قوم من اومدم به شما یک هشدار بدم. مسئله روشن است، فاجعه نزدیک است. معلومه که شرایط طوری بودن که حضرت به خوبی میتونسته نشان بده که در این شرایط اگه ادامه بده نابود میشید. مسئله روشن است. یه مثالی بزنید، مثلا وقتی تمدن باشد ولی دین نباشد، پیداست که این تمدنی مردم نابود میکنه. نمونه شما امروز تو دنیای غرب، یعنی تو اروپا، پیدا نیست که این ملت با این فسادشون نابود میشن. هرچی نبیند کورم. یه نظیر و مدین، یعنی ای مردم من اومدم خیلی روشن به شما فاجعه رو نشان بدم، فاجعه روشن تر از آن است که چشم بگذارید. دیگه چی گفت حضرت نوح علیه السلام؟ گفت میخواید بگم باید چه کار کنیم؟ ان عبدالله، باید بندگی کنیم. یعنی معلومه ملتی بودن که بندگی در فرهنگشون نبودن، کار بودن، تلاش بودن، فعالیت بودن، استخر داشتن، تکنیک داشتن، کارخونه داشتن، مزرعه داشتن، هر کس به زمان خودش، اما خدا نداشت. در همین شروع میکنه انه عبوده ای آدم ها، شما مشکل اساسی دارید و اون اینه که باید بندگی کنید. بندگی آقا یعنی خود را در مقابل خدا اونچنان قرار بدی که خودت را فقیر 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 و خدا را غنی 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 بدان. بندگی یعنی هیچ کس را جز خدا برای نجات خودت نشناسی. حضرت اومده میگه که انا عبدالله، بندگی کنی با مجاهده، با ریاضت، با جهاد فی سبیل الله، دیگه چه کار کنی؟ یه تا پیشنهاد به اینها میکنه. یعنی در واقع برای نجات این ملت حضرت یه نکته داره: یک، انه عبدالله، دو، و تقوه، هو برمیگرده به الله دیگه. یعنی از کی بترسید؟ از خدا. تقوای چه کسی را پیشه کنید؟ خدا را. تقوا پیشه کنید یعنی چی؟ یعنی در مقابل خدا خواستهای خودتون نه، خواستهای خدا آید. شما نماز که میخونید یعنی کی خواستش به رکوع برید که رکوع میرید؟ خدا. اگه شما به رکوع نمیرید یعنی خواست من نه، خواست خدا. کی خواستش به سجده برید؟ خدا. یعنی خواست من نه، خواست خدا. کی خواست از که ما مال حلال بخوریم؟ مال حلال؟ یعنی آقا خدا گفته است این کاره بکن تا مال حلال باشه. تقوا یعنی انان هوسها رو بستن با سپر الهی، با فرمان الهی، حریم ایجاد کردن. بارها بعضی هم پرسن کاسبی که کاسبی که خواست الهی براش مطرح نیست، هر چی دلش بخواد میکنه، این تقوا ندارم. مدانشجویی که هر چی دلش بخواد بکنه، این تقوا ندارم. تقوا یعنی خواست تو نه، خواست حق. بلمزمون دارم عرض کنم. از نظر لغت یعنی سپر گرفتن، یعنی جلو خودمونه بگیریم که میکروب های معصیت به ما حمله نکند. وقایه یعنی سپر. حضرت نوح علیه السلام گفت یه کار دیگه هم شما ملت باید بکنید: اتقوه، باید حریم خدا رو حفظ کنید. کاری نداره نشستین تو جلسه، نشستین تو خونتون، خدا گفته از غیبت نکنید. ما هم دلمون میخواد یه صورت یه ذره پشت سر یارو حرف بزنن، دلمون حال بیاد. و من میدونم که اگه شما با مؤمن کینه داشته باشین خوشتون میاد غیبت شه بکنن. طبیعیه. میگه که خدا گفته غیبت شه نکنید. حریم نگهده. خواست خدا آنی که میاد بگه یه ذره غیبت کنه بگه آخر خیر ببینید ترمز. حالا یا ولن میری دیگه، یا نمیشه یهو گفت یهو خوش سر یه مومن غیبت کرد. لا اله الا الله، ترمز کن. همین که عکس العمل نشون بدی، خواست خدا رو بر خواست خودت غلبه کنی. بعد میفرماد و اطیعونه، همون چی بوده؟ اطیعونی. و باید منو بپذیری. پیغمبر خدا میگه دیگه، یعنی شرط نجات سه چیز است: یک، بندگی، یعنی دل به خدا سپردن. حالا بعدا بیشتر بحث می‌کنم.
دو تقوا، یعنی حریم هوس‌ها رو کنترل کردن. سه اطاعت نبی الله. باید بشن اینایی که بعد مقایرین این جوانه حالی اخته میخواندن مذهبی بشن، میگن آقا هر چی تو قرآن که گفته اش ما قبول نداریم. خب حالا تو قرآن گفته هر چی پیغمبر میگه قبول داشته باش. نه ما که صدامون کم نیست، ما بلندی نمیخوام. اگه همیشه اینه بدونین این تکنیک ها به همه اندازه که مفیده بیشترش مزر، همچه خیلی دل بهش نبندی. بلندی را خاموش کنید تا صدا هم خوش. من قول بشون یه صلوات برسون بلندی را خاموش کنید. پوش میگذارید. مغفر که شنیده؟ چی آقا؟ مغفر. مغفر که سرتون بگذارید چی میشه؟ از شمشیر دشمن در امان میشید. میگه ای آدم ها، اگر شما این سه تا کار که گفتم بکنید که در آیه سه مطرح شد، اولین نتیجه اینه که یغفر لکم من ذنوبکم، گناهانتون رو خدا میبخشه. یعنی چی؟ هنوز حرف داریم. و یؤخرکم الی اجل مسما. شما میدونیم که ما یک اجل مسما داریم، یه اجل مبهم. مثال میزنم شما یا من، فرق نمیکنه. بناست که 80 سالگی بمیری، اینا میگن اجل مسماست، هیچ کس نمیتونه تغییرش بده. حالا اگه بیان گناه کنی، یوم اینا 70 سالگی میبینیم، 60 سالگی میبینیم، اگه سله رحم، به خصوص سله رحم نکردن گناه رو عمر را کوتاه میکنه، و احسان به والدین نکردن عمر را بسیار کوتاه میکنه. حتی اگه پدر آدم کافر حربی باشه و پسرش بکشدش عمرش کوتاه میشه. جالبه با، اومد خدمت امام هادی پسر خلیفه، گفت پدرم فوش میده به امیرالمومنین. حضرت فرمودن که حکمش چیه؟ حضرت فرمودن حکمش قتلست. گفت میکشمش. گفتن خودت نکشش، یکی دیگه رو مأمور کن بکشش. اگه خودت بکش، حکمش هم قتلست. امام معصوم هم گفته که چی؟ حکمش قتله. حضرت فرمودن اگه خودت بکشی عمرت کوتاه میشه. گفت حضرت یا ابن رسول الله، میکشمش عمرم هم کوتاه بشه. کشتش یک سال نشده مرد. همینه قرارش. سله رحم نکردن عمر را کوتاه میکنه. احسان به والدین نکردن، والدین کافر و مؤمن نداره با، حق والدین جدا، مسلمان بودنش یه حق اضافه دارد. پس یه اجر مبهم داریم، یعنی این که گناه کردن مرگ رو نزدیک میکنه. حضرت فرمود که اگر بندگی کنید، اگر تقوا پیشه کنید، اگر اطاعت منو بکنید، چی؟ یؤخرکم الی اجل مسما، عقب میافتید مرگتون. تا چی؟ تا اون وقتی که دیگه راستکی مرگتون نوشته شده. مثلا مثال ما همون 80 سالگی. بعد فرمود که ان اجل الله اذا جاء لا یؤخر. آی آدم ها، اگه عجل اومد دیگه نمیشه عقبش انداختا. بگوی حالا خدا فهمیدم که اشتباه کردم، یه سال دیگه، دیگه نمیشه. شما این فرصت را با دینداری، خیلی بحث عجیبه، میگه دینداری پیشه کن، بعد فرصت پیدا میکنی که جبران مافات کنی، جبران کارایی که نکردی بکنی. تو دینداری پیشه کن تا فرصت جبران اون چه که نکردی را بد بده. و اگر دینداری پیش نکردی، عجلت که رسید دیگه نمیشه عقبش انداخته، حتی اگه عجل حقیقیت نباشه. بنده بناست 80 سالگی بمیرم، احسان به والدین نکردم، مثلا بندگی نکردم، الواس بازی در آوردم، بعد حالا 70 سالگی میمیرم دیگه نمیشه بگم حالا اگه میشه، حالا که بنا بود ما 70 80 سالگی بمیریم، حالا یه دو سال دیگه، دیگه نمیشه. لا ان عجل الله اذا جاء لا یؤخر. نمونه شوخه، چرا ما راه دور بریم آقا؟ شما یه سری به این قبرستانا بزنید، یعنی حس نمی کنید که نوع مرگ ها نسبت به قدیم تغییر کرده؟ خیلی پیداست، چه قشنگ پیداست، نوع مرگ ها مرگ های زودرسه. عجیبه، این همه مسائل بهداشتی جدید اومده است، این همه پزشکی پیدا شده است، اون وقت علل قاعده پس باید آدم دیرتر میمرد. اصلا من میمیرم، اینه من مادرم به خصوص چون جوون خودش فوت کرده است، یه آمار جوونه دستشه، هر وقت ما میریم این باغ رضوان میگه ننه ببین 5 تا جوون مردن یه پیرمرد دوباره 7. یعنی خب واقعا ما اونها یه خود حساس تر از ما دیگه، همیشه ایشون مواظبه، حتی تو کوچه ها که میریم میگه ماما مادر ببین همه عکس جوون به تیرا با ستون ها. خب مگه بهداشت بیشتر نشده؟ یه آمارای کلا سر ما میزنن، آمار میگیرن، مثلا میگن آقا قبلا بچه های زود بمیر مثلا از 10% قبلا بوده 30%. بله قبلا اینجور بود که مثلا بچه های 1 ساله از 1 ماه تا 1 ساله بیشتر میمردن، حالا کمتر میمیرن. ولی همینش هم میگیری، باقیش چرا نمیگیری؟ حالا بگو ببینم که آمار آدم های 30 ساله تا 60 ساله رو خوب حساب کن. عموماً آدم ها در اوج بهره برداری عمرشون اگه متدین نباشن از بین میرن. البته اینجا نمیشه به مواظب باشید، نمیشه این استفاده رو کرد که هر کس که جوون مرد آدم بدیه با، نه، گاهی وقتا تنبیه جامعه است، گاهی وقتا یه مومن از جامعه میگیرن تا جامعه رو به چکونم بندازن. شما اینم بدانید، یعنی شما فقط تکلیف خودتون اینجا تو شولا زرده گوش پیدا نکنید، این وسط نگو ها حقش بود، نه تو نمیدونی، این وسط مواظب باش، ممکنه خودت این بلا سرت بیاد. ولی اون هزار نکته باریکتر ز مو آنجاست. ما بله آدم بد را خدا گاهی وقتا فقیر میکنه، ولی گاهی وقتا پیغمبر خدا را هم خدا فقیر میکنه، حضرت ایوب. شما نمیتونید نسخه برای بقیه بپیچید، اما باید مواظب خودتون باشی. این آیه میگه مواظب خودتون باشی، نمیخواد حالا فردا شروع کنید بگید این که زود فوت کرده است نمیدونم نوزو بلا پالونش کج بوده است، ما نمیتونیم. پس چه شد؟ میگه آدم ها یه فرصت هست، زندگی یه فرصت هست، این فرصت را استفاده کنی، وگرنه غافلگیرانه میمیری بدون این که از این فرصت دو نتیجه بگیری. بعد میفرماد لا کنتم تعلمون، اگه میدونستی، اگه میدونستید که این زندگی فرصت است، برای بندگی عجلش موقت است، و اگر دینداری نکنید مرگ های زودرس بهتون میرسه. ممکن است بگو خب مرگ زودرس چه عیبی داره؟ بگو برای کی تا بگم چه عیبی داره. یه سوال دارم، ابا عبدالله چند سالگی شهید شدن؟ نه 63 سال. حالا به من بگو ببینم بقیه امام و پیغمبرا چند سالگی فوت کردن شهید شده؟ یعنی کمتر هم بعضی هاشون، پیغمبر هم 63 سالگی. یعنی فرق شهادت و فوت، مثال البته نمیخوام بگم حالا چون تفاوت روایت داریم که آیا پیغمبر مثلا فوت کردن یا چی شهید شدن. عموما ببینید مرگ یه چیزیه که ثبت شده است، گاهی وقتا آدم خوب میمیره گاهی وقتا خوب نمیره. شما فکر نکن اگه مثلا خودتون تو منطقه دون دیدین اینا بچه‌هایی که بنا بود برن جبهه شهید بشن، جبهه شهید نشدن چی شد؟ موتورشون گیر کرد به یک جدول افتادن، تریل اومد روشون. ما خودمون دوتا از رفیقام از جبهه اومدن همین سر میدون انقلاب اصفهان، از 3 روز اومدن که برگردن، اینا بنا بود 3 روز شهید بشن، اومدن از جبهه اینجا دوتا موتورشون گیر کرد به هم خوردن زمین، یه تریل اومد روشون. البته چون عشق به شهادت داشتن ان شاء الله شهیدند. اصلا اینه که شما باره های مرگ شما دست شما نیست کلا، ولی اگه مؤمنان عمل کنید آماده مرگید و غافلگیر نمیشید. اصلا یه نکته عرض کنم، هر اگه خواستین ببینید مؤمنید یا نه، قلبتون بیداره یا نه، ببینید آماده مرگید یا نیست. مگه در قرآن ندارید یهودی ها رو میگه چی؟ میگه یهودی ها شما آدم شو به شو نیستی، شما دروغ میگون که دین داری. مگه نه ان زعمتم انکم اولیاء لله من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین ولا یتمنونه ابدا بما چیق بما قدمت ایدیهم. میگه اگه واقعا شما عشق الهی دارید بخواید بمیرید مثل بچه ها ما، بچه ها ما که خودکشی نکردن ولی دیدید که در صحنه مرگ فرار نکردن از من. میگه چه موقع آدم از مرگ فرار میکنه؟ وقتی که توبرش بعدش خراب باشه، ذخیرش بد باشه. خب پس حضرت فرمود که آدم ها در شرایط بدی هست، دنیا طلب شده، مقصدتون دنیا شده است، حالا مرگ غافلگیرانه نصیبتون میشه. اگه نه آدم جوون بمیره در پیر بمیره هیچ فرقی نمیکنه. بعضی این جوونای ما به نظر من بنا بود که اینا لشکر این انقلاب بشن. خودتونم به حمد الله منطقه دون منطقه شهید پروریه، شما میدید از راه رفتنش معلوم بود این مال این رو زمین نیست. خودتون میدیدید، ما که میدیدیم گاهی وقتا رفقا تو جبهه میگفتن نه نه تو موندنی نیستی، تو مردنی. و همین هم میشد، یعنی حتی قشنگ معلوم بود این مردنی. یاد این دوستان بخیر، بعضیاشو یه مرتبه میگفت چی میگفت؟ نه من مردنی هم، نیرو خیلی قوی جوندار، نه من مردنی هم. و بعضی موقع میگفتن نه به جان خدا من مردنی هم. و همون هم میشد، یعنی یک سال نمیکشی. بعضی موقع اصلا پیدا بود، میگن امام وقتی که گرفته بودن زندان، اون اول سال 41 که گرفته بودن، امام خب سخنرانی راشون گفته بودن ما شاه رو سرنگون میکنیم. اون سرهنگه که امام رو زندان کرده بود مده بود تو زندان گفته بود که خب کو این لشگریانتون که میخوان امام و حکومت رو سرنگون کنیم. امام گفته بودن تو قنداق، تو گهواره ها. حالا گفته بودن دیگه، بالاخره قلب انسان مومن یه چیزایی میگه که خودش هم گاهی وقتا متوجه نیست. بنده اشود گاهی وقتا شما از زبانتون حرف غیب خدایی بیرون میاد. و شد یا نشد آقا بچین حساب کنید، از سال 41 که امام را گرفتن تا سال 57 مگه همونا نبودن که تو گهواره بودن؟ همینه. و معلومه بود خدا یه عده‌ای رو آورده بود که این حرف تمام نشد. مرگ غافلگیرانه بد است. این که آدم شهید بشه، 20 سالگی شهید بشه یا 18 سالگی شهید بشه، توبا لنا و لهم، چه بهترین زندگی است. بعد پس تا اینجا درست شد، باید برگردیم سوره را. حالا میریم جلو، حالا دنباله فرمایش حضرت نوح است. قال رب انی دعوت قومی لیلا و نهارا فلم یزدهم دعائی الا فرارا. میگه خدا، حضرت گفت خدا من این حرفا را با اینا زدم، گفتم بندگی کنید، گفتم که مواظب عجلتون باشید، ولی ای خدا هر چه من میگم هم در روز میگم هم در شب میگم، هم در ظلمت میگم هم در آشکارا میگم، هم در نور میگم، در سر حالی میگم در بی حالی میگم. حالا این لیل و نهار خیلی بحثش مفصله کردن، خودتونم متوجه میشید یه خورده. آخه قرآن کتاب خاصیه دیگه، برای هر کسی یه جور حرف میزنه. یه معنیش همینه، یعنی شب و روز گفتم، یعنی دائم گفتم، دائم من این قوم را دعوت کردم. یکی از مفسرین فرموده است که یعنی هم در ظلمت گفتم وقتی که گرفتن، هم وقتی که باز روشنم سر حالم. من همه شرایط دعوت را خدا رعایت کردم. فلم یزدهم دعای الا فرارم، دعای من دعوت من هیچی به اینا اضافه نکرد الا اینکه بیشتر بیمحلی کردم. خب همینجا میخوام یه جمله بگم، حضرت نوح معصوم بودن یا نبودن؟ پیامبران معصومن آقا طبق روایات ما، یعنی پس اشتباه داشتن یا نداشتن؟ پس نداشتن. پس میشه یه کسی درست تبلیغ بکنه اما طرف بازم قبول نکنه؟ میشه. پس فردا نمیخواد علم کنه بگو آقا اگه چهار تا بی خودر اشکال از ماست، معلومم نیست بی خودی. او جمهوری اسلامی را زیر سوال نبرید، یا روحانیت را زیر سوال نبرید. بگو آقا این که میبینیم مردم خیلی بیدینن تقصیرم مثلا این است که ما خوب تبلیغ نکردیم، معلوم نیست. یه از نوح بالاتر، نوح معصوم است، هیچ نقصی هم در تبلیغ نداشته است. میفرماد که آقا هرچی بیشتر تبلیغ کردم بیشتر نتیجه ندارم. نمیخوام بگم ما در تبلیغمون مواظب نباشیم، ما باید اون چه صحیح هست انجام بدیم، ولی معلوم نیست نتیجه بگیریم. یه نتیجه میگیریم، اون که بندگی کردیم. حضرت نوح خطا نکرد ولی نتیجه ظاهری هم نگیره. ولی تو قرآن به قدری مقام حضرت نوح بالاست بده. یک. دوم این که میخوایم نتیجه بگیریم که آقا اگه یه ملتی زیر بار پیامبرشون نرن، خدا هیچ عبایی نداره که کلشون نابود کنه. حالا میرد پس همچی نباید یکی بگه که حالا چطوری خدا همه را نابود میکنه؟ خب همه را نابود میکنه، یه تعدادی کمی، تعداد دو تا انگشت دست نبودن، بقیه را همه را نابود کردن. در روایت داریم که یک خانواده ظاهرن به حضرت نوح ایمان آوردن، حتی خانواده خودشون میدونید که ایمان نیاوردن. خب حضرت میفرماد که اینا آقا ایمان نیاوردن، چرا ایمان نیاوردن؟ خب خودتون بگید، از آیه 3 میشه فهمید که چرا ایمان نیاوردن. 3 تا کار حضرت گفت بکنید، خب این کارا رو نمیکنن. یعنی اولا اهل بندگی نبودن، یعنی اهل شهوت شکم بودن، یعنی خیلی بدنی بودن، به تعبیر یک از مفسرین بدنی بودن، همش حواسشون جمع بدن بود. چطوری؟ سه جور میشه حواس جمع بدن بشه. یکی خیلی به شکمش مشغله شده، یکی خیلی به لباسش میرسه، اینم بدنیه، یکی خیلی به خونه هاش میرسه، اینم بدنیه، اینم بدنی بودن. شما به لباس ما فکر میکنید این امون خوبه که ما اینقدر تنوع لباس داریم؟ بله، ما تو دستورات دین داریم که لباس باید پاس باشیم، اگه با یه پیراهن نمیتونه لباس پاس باشه دو تا سه تا، اما ملاک پیراهن پاس بودن است، نه لباس جوراب گذشته. ما اینو نداشته، چند تا بیماری هست که جدید پیدا شده، یعنی مال 300 سال، غذاهای متنوع ما اینو نداشته تو سیره اسلامی. راست بعدا ما دقت کردیم اینقدر غذاه جورا با جور شده که اسمش هم نمیشه حفظ کرد. فکرم که خیلی مهمه بیماریه آقا. آدمی که روحش به بالاست با یه غذای ساده سر و تا قضیه هم نیست. بچه ها ما طوری که روزه یه نوناماز را جوزه غذا قبول ندارن، مثلا عرض میشینیم خب شام نوناماز بخوریم، میخورم من میگم خب شام چی بخوریم؟ خیلی متشکرم. ما روزا نونه خالی بخورد ما بود میدادیم. فکر نکنید که این تمدن است، این حماقت، این غذای متنوع یعنی قسمت از معنویات، تمرکز رو غذا. چه مشکل امروز از بشر حل شد با این غذای متنوع؟ هیچ حل نشد. شما اینا لباس متنوع، اینا بدنی کردن آدم هاست، اینا از غرب اومد آقا، از کفرستان غرب رسید ما. به ما گفتن یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود و النصارى اولیاء، یهودیا و نصارا یا و دوست نگیرید، ما دوست گرفتیم دیگه، هر چه اونا میگن میکنیم. این قضاوت کجا اومد آقا؟ ما یه آب گوش داشتیم، اینا مثلون پنیر داشتیم، گاهی وقتان مثلا پلو میپختیم، گاهی پلومون هم چه بود؟ یه برنج عدس و بسترم دیگه. هم چه مرخص شده سفره ها، اولا که پلو دیگه قضا نیست، باید حتما یه پلشت هم باشه، تازه اینم قضا نیست، باید یه ماست هم باشه، تازه باید یه سالاد هم باشه، تازه سبزی خوردن هم باشه، نمک هم باشه. برای امیر المؤمنین من و شما نمک بوده از قضا جاله سبزی خوردن هم دوزه قضا نیست. ما قاید حالا من که منباوری ها عقل میکنم که قاید وقت داریم مثلا یه پوده سبزی خوردن میذاریم با اون نمونه میخوریم اعتراض بکنم این آقا چرا یه چیزی نمیخوری بخوری شما بعد اونو منه بابا فهمیدم قضا میگو در بابا ما قضا ما دوست داریم اینم قضا اینم از سر اما سبوچ میکنه قضا های ساده تمام این بیماری از پرخوری از مد قدیم از کمخوری مردم مشکل داشتن این بود از پرخوری گفت من راه میروم که بیابم قضای خیش آقا برای هضم قضا راه میروم اینجوری شده دیگه از آن خودی ما برای هضم غذا راه می رویم و بشر بدبخت شد آقا بیدین شد نیدش به رفاهیات شد
این یه جما تلدار از این چطور طبقه ساختمانی؟ بعد میان از تلداره میگن آقا بفرمان آسون میشه میگه چند این هم کجا بمیگه من یه ده پونزه طبقه اینه چهار طبقه؟ یه ساختمان چهار طبقه یعنی دو تا قدم میذاری میرسی تو آسانسور درش بشن بعدم افتخار به این حماقت هست آقا نداشتن جدیت هست این رفاه انسان خوش هست همه اینا ریشش در خداست در بیدینی وقتی آدم دین نداشته باشه میل به رفاه داره میل به شهوت داره میل به غذای متنوع داره میل به ساختمان های جیگوله داره اینجوری ساخت بعد حضرت میفرمان آقا هر چه دعوتشون میکنی چرا اینا نمیپذیرفتن خود ببینم گاهی وقتا این تو محلهمون تو تایفه ها میشه حالا انشالله شما تایفه هاتون تابوتی نداره ما داریم هرچی میگون عزیزن چی میشه که عزیزش میکن اینا طوری با دنیا رفیق شدن میدونن هر سخن دینی دیگه به زدش میشه دیدیم گاهی وقتا آقا یه چیز گل هست یه گلی توش سبزه یه خار رو هم میذاریم میذاریم گنده میشه گنده میشه گنده میشه گنده میشه اونچنان ریشه این گل را ریشه این خار ریشه این علف حلقه پر میکنه که اگه خواستی ریشه اگه خواستی علف حلقه رو بکنی چی کنده میشه؟ رو بدا باشه آنچنان بعض آدم ها با بدی ها رفیق میشن که دیگه کندن بدی مساویست با کندن خودش گاهی وقتا تو محلاتون خودتون هم باید مواظب باشید گاهی وقتا اینقدر مواظب آدم نیست کینه ای اختلافی غیبتی خشمی اونچنان روحش هم میگیره که میگم آقا این غیبت کنم میگه بگم آقا غیبت کنم یعنی جهنم بده ما داریم جهنم چی شد که کار به این بکشید که رو به یه روبروی پیغمبر باشید می فرماد که و اینی کلما دعاتهم لتغفر لهم جعلوا اصابعهم فی آذانهم میگه هر وقت میگه آدمو بیاد آدم شی انگشتاشون رو میگذارن تو گوشاشون لباسشون رو میکشن رو سرشون و تقشا سیابهم و اثر رو ببین چه عدایی در میارن ببین کار به کجا کشیده شدن و اثر رو هم محکم رو اینه عداشون میمونن یعنی اصرار دارن در این مقابله و تکبر و استکبارا خودشون رو اینقدر بالا میگیرن چه بالا گرفتنی ببینین چطوری جلو پیغمبر رو با میسادن خدا اونو به پان میگه خدا قربونت برم تو ما رو آوردی توی این مردم که دعوت کنیم اینا اینجوری هم هر وقت دعوتشون میکنیم لتغفر لهم برای این که غفران کنن چون در آیه 10 بحث استغفار را میخواییم بکنیم ما تو آیه 4 و آیه 7 که بحث استغفار میشه فعلا نمیمونیم بحث استغفار بحث عجیبیه سا اما معنی ظاهری آیه اینه که میگه من میگم بیاید بابا تا خدا ببخشدتون تا این گناهایی که مانع بین شما و خداست رو پاک کنه شما دلتون نمیخواد چه خدا این گناهاتون از دلتون ورداره اگه ورداره فکر میکنید چی میشه گاهی وقتا دقیقی عصبانی باشید بیاد نماز بخونه چی میشه زبون نماز میخونه اما دل تو کوچه است اینا میگن چی دل اسیر غضب شده هر چی زور میزنی نماز بخونی نمیشه دم مسجد دعواتون شده بعد اومدی مسجد هر چی میگی الله اکبر دل نمیگه الله اکبر دل باید بگه الله اکبر تا کار درست شد نمیگه یعنی چی؟ یعنی دل اسیر غضب است حالا اگه زندگی ما اسیر گناه باشه روح کجا میره؟ فقط پیش خدا نمیره همه جا میره غیر پیش خدا خب پیغمبر خدا اومده چه کار کنه؟ این گناه رو از قلب ما پاک کنه که دل برسه به خدا خیلی آقا قیمتیست مثلا گفت اگر لذت ترک لذت بدانی دگر لذت نفس لذت ندانی اگه بدانیم دین اومده از چه کار کنه دو دسته میگیری گفت دلا ز نور هدایت گراگهی یابی چو شمع خنده زنان ترک سر توانی کرد اگه دل ما آقا
به نور الهی آغشته بشه به راحتی از دنیا میگذره، به راحتی از جان میگذره. مشکل ما مشکل اینه که این کفران انجام نشده است. پیغمبر میفرماد ای خدا اومدم دعوتشون میکنم که میخوام دلتون از گناه پاک کنم، لیغفر لهم، میخوام پاکتون کنم از زشتی ها. جعل و اصابه هم فی آذانه، انگشتش نمیذارم تو گوشش که نشنوه. بشر اینجوری شده اصلا. وستقشا و سیابه هم میکشن سرشون لباسشون رو که بی محلی کنن. و اثر رو و مصرند رو این بی حیائی و تکبر و استکبار، خیلی خودشونا بالا میدونن، خودشونا بالاتر از دین میدونن. همه مشکل تو آخریه با آیات همیشه این باشه آخر آیه جهت میده به تفسیر اون آیه، همیشه این قاعده است. حالا انشاءالله تو قرآن زیاد نگاه کنیم، اونجایی که به اسلام میگن ماضی مطلق هست، اونجا که نیست که نه دیگه نیست. مثلا دارین دیگه یهو آخرش مثلا میگن علیمن حکیما، تمام آیه رو باید بر اساس این علیمن حکیما معنا کنیم. خب اینجا میگه این حرکت ها ریشش چیه؟ آقا خودشون رو بالاتر از خدا میدونن. آقا گاهی وقتا ما مذهبی هم اینجوری میگم نماز میخونی، اما دیدیم میگیم که آقا آخه با راست هم با راست گفتن هم میشه زندگی کرد و کاسبی کرد، بفرمون پس با دروغ میشه زندگی کرد. یعنی میگه که آقا این روزا روزایی نیست که بشه آقا بی دقل کاری نون آدم گیرش بیاد. آقا با دقل کاری نونه نمیزنی به هم. تری شب عرض کردم یکی از این آقایون بنده خدا یه ذره اومده بود مثلا مسلمون بشه، اومد در خونه ما که آقا خیلی گرفتارم و اینا، تاش حرف اومده بود این حرفا رو بزن که نمیشه با کاسب بود یکی از که با ربا بلد خلاص یخت جنس بخره. گفتم که نمیشه حرامه، خیلی گرفتار، برمیشکنه بود برمیشکنه ورشکستن آ گناه نکردن خیلی بهتر از که با ربا فکر کنی به جای میرسی. هر چی کنیم نمیشه آدینه این آقا. بعضی ها میرن میگن ما میریم پیش یه آقای استخاره میکنیم که استخارمون خوب بیاد، اما یه رباره که نمیشه حلال کرد. گفتیم آقا ربا حرامه، اصلا هیچ از این حرفو نزن، نمیشه. به هر صورت بعد فهمیدیم که نه، رفت خلاصه میخواست با ربا پول دار شه. حالا دو جور هست، بعضی ها را خدا با ربا همچی پول دار میکنه که عبد و ده بدبخت کنه. این بیچاره یه زمان یه خود بسیجی بود، خدا حیفش اومد که بذاره کارش به قیامت، رفت ربا گرفت همچی بدبخت شد که از همون که میترسید به سرش بیاد بدتر به سرش اومد. و لطف خداست گاهی وقتا بچه مسلمان را خدا یه ذره چه بدی کنن یه پشکله محکم میزنه، دو سه تا کله معلق میزنه بلند میشه دیگه هم از این غلطا نمیکنه، دستش درد نکنه. آدمای بد رو نه میذاره برای قیامت. داریم آیه قرآن داریم همش رو. آقا همچی کتک به این زد که بعد دیدیمش که نه، گفت به خاک سیاه افتادم. گفتم الحمدلله الحمدلله که دیگه من نخوای با گناه به نتیجه برسه، با گناه کسی آقا به نتیجه نمیرسه. ما گاهی وقتا اینجوریم آقا، استکبار داریم، میگم نماز میخونیم خدا دست درد نکنه، نماز میخونیم اما دروغ هم میکنیم. یعنی چی؟ یعنی یخت خودمون بیشتر از تو میفهمیم. یعنی ما قوم نوحیم، نعوذ بالله ما قوم نوحیم. بعد حضرت میگه که خدا من انواع دعوت ها رو کردم، حالا انشالله باشد برای بعد، چون هم من بنادرم همچه خیلی شبا طول نکشه زود بخوابم، هم شما زود بخوابیم که صبح انشاءالله زود بیداش. انشاءالله بعد ببینیم که حضرت نوح چه کار کرد و نتیجهش چی شد و چه نتیجهی برا ما داره. این قرآن برا ما اومده، قصه قدیمی ها رو نمیخواد بگه. خدایا نسالو که من ادعو که یا الله 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 یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک و ثبت اقدامنا علی صراطک. اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا و ازغنا حلاوت ذكرك و لذت مغفرتك الهی و فقنا لما تحب و ترضى الهی و اغرر اعیننا یوم لقائك برؤیتك و تول امورنا بحسن کفایتك بار پروردگارا قلوب ما را ظرف معارف قرآن قرار بده خدایا عشق اهل البیت را در جان ما شعله ور بگردان خداوندا به عزت فاطمه زهرا قلب امام زمان عزیز را از ما راضی و خوشنود بگردان خداوندا این جلسات را به عنوان بندگی از ما قبول بفرما خداوندا نقصهایش را با لطف و کرم خودت مرتفع بگردان بار پروردگارا بار پروردگارا این انقلاب عزیز و دیعه توست به این ملت خدایا برای ما پایدار و مبارک بگردان بار پروردگارا ما را شایستگی سربازی این انقلاب عطا بفرما خداوندا بار پروردگارا مقام شهدا عالی است متعالی بگردان خدایا مقام امام عزیز را در حد حشر با معصوم قرار بده خداوندا بار پروردگارا مسئولینی که در جهت احیای دین و دیانت در سمت‌ها و مسئولیت‌ها تلاش می‌کنند موفق و معیدشان بگردان خداوندا مقام معظم رهبری را در پناه امام زمان از همه بدیات سماوی و ارضی مسئول و محفوظ بدار خدایا ما را مسلمان بمیران صلی الله علی محمد و آل محمد.